ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سپاه پاسداران از کشته شدن 11 نفر در درگیری‌های روز چهارشنبه در اشنویه خبر داد. روسیه از اجرای آتش‌بسی دو روزه در شهر حلب خبر می‌دهد. 24 کارگر در شهر اهواز همچنان بازداشت هستند. قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید در درگیری‌های روز چهارشنبه نیروهای این قرارگاه با افراد حزب دموکرات کردستان ایران 11 نفر کشته شدند. این قرارگاه در اطلاعیه‌اش گفته 9 نفر از کشته شدگان این درگیری‌ها افرادی بودند که به نوشته این اطلاعیه برای تعرض، خرابکاری و ایجاد ناامنی در میان مردم داخل مرزهای ایران شده بودند. در این اطلاعیه همچنین از کشته شدن 2 تن از افرادی که رزمندگان بومی معرفی شدند خبر داده شده. پیشتر سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران با تایید وقوع درگیری میان نیروهای این حزب با واحدهایی از سپاه پاسداران ایران در مناطق روستایی اشنویه از تلفات سپاه در این درگیری‌ها خبر داده بود. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز روز چهارشنبه گفته بود که در درگیری نیم ساعتی سپاه با 2 تیم به تعبیر او تروریستی اعضای برخی گروهک‌های ضد انقلاب کشته شدند. جمهوری اسلامی گروه‌های مخالفش را ضد انقلاب می‌نامد. روسیه از شروع آتش‌بسی 48 ساعته در شهر حلب سوریه از بامداد امروز پنجشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفته است که این آتش‌بس با هدف کاهش درگیری‌های نظامی و ایجاد ثبات در وضعیت کنونی شهر حلب برقرار می‌شود. پیشتر طرح آتش‌بس سراسری در سوریه از بهمن ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد، اما درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان در حلب ادامه یافت. در همین زمینه جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه روسیه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را متهم کرد به طور دلخواه آتش‌بس در این کشور را اجرا می‌کنند و می‌کوشند تا مناطقی را در شهر حلب از مخالفان بازپس گیرند. دولت سوریه هم مخالفان را به نقض آتش‌بس متهم کرده است. با وجود گذشت بیش از 48 ساعت از بازداشت 24 کارگر در شهر اهواز، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار از ادامه بازداشت‌های این کارگران خبر داد. علی خدایی به خبرگزاری ایلنا گفته است کارگران بازداشت شده در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در برابر شهرداری اهواز تجمعی برپا کرده بودند که به گفته او عوامل شهرداری اهواز به جای پاسخگویی به مطالبات آنان متوسل به ضابطان قضایی شدند و 24 تن توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. این فعال کارگری با انتقاد از این اقدام از مسئولان اداری و قضایی استان خوزستان خواسته تا هرچه زودتر مقدمات آزادی وصول معوقات مزدی و امنیت شغلی این کارگران را فراهم کنند. پیشتر هم شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدنی در آذربایجان شرقی به دلیل اعتراض صنفیان ها باعث انتقادها از نحوه برخورد با مطالبات کارگری شده بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه گفت که واشنگتن به تعهداتش در قبال ایران مطابق سند توافق هسته‌ای یا همان برجام عمل کرده است. درست یک روز پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت چنین نبوده. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
یک روز بعد از آن که رهبر جمهوری اسلامی از آنچه بدعهدی آمریکایی‌ها در قبال برجام دانست به شدت انتقاد کرد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به تعهدات خود برای لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مطابق آنچه سند توافق هسته‌ای می‌گوید عمل کرده است. جان کری با این حال در واکنش به انتقادهای پیاپی رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی گفت که آمریکا حاضر است درباره موارد مجاز و غیر مجاز معامله با ایران بیشتر توضیح دهد. یک روز قبل از این آیت الله خامنه‌ای گفته بود که دولت آمریکا بخش مهمی از تعهدات خود را انجام نداده، اما جمهوری اسلامی پیش پرداخت‌ها را به تعبیر او انجام داده و غنی‌سازی 20% و سایت هسته‌ای فورد و عراق را تعطیل کرده است.
ما پیش پرداخت‌هامون را هم دوی انجام دادیم. ما 20% و تعطیل کردیم، پردو رو تقریبا تعطیل کردیم، عراق رو تعطیل کردیم. اینا پیش پرداخت های ما بود. حالا باز توقع دارن.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه پس از دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود در اسلو، گفت دولت آمریکا به مفاد و روح توافق هسته‌ای عمل کرده و علاوه بر آن تلاش کرده که موارد مجاز داد و ستد با ایران را برای شرکت‌های خارجی توضیح دهد. جان کری در کنفرانس خبری خود البته گفت که بارها به مقام‌های ایرانی توضیح داده که تشویق شرکت‌های خارجی حد و حدودی دارد و به نظر او دلیل اصرار رهبر و وزیر امور خارجه ایران این است که ایران می‌خواهد هر چه زودتر به آنچه که در توافق هسته‌ای منظور شده دست پیدا کند. از مهرزاد بروجردی، تحلیلگر روابط بین الملل و استاد دانشگاه در آمریکا، پرسیدم که مانع اصلی چیست و چرا اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مقامات آمریکایی با یکدیگر همخوانی ندارد.
گیر روانی وجود داره. ببینید، به هر حال هر چقدر دولت آمریکا داره قول میده که بانکایی که با ایران معامله بکنن رو ما به دنبالشون نمیریم اینا، ولی ترس اون بانک ها از مسئله قوه قضایی هست یا اینکه این دعواهای حقوقی که اقامه دعوا شده، اینا از این مسئله نگران هستن. برای از سوی دیگه هم به نظر میاد که مشکلات سرمایه گذاری هم در ایران به اصطلاح قوز بالا قوز شده و علت دیگری هست که بعضی از بانک ها یا شرکت ها به خاطر مسائل سیستم بانکی ایران، قوانین در رابطه با حقوق کارگرها، سرمایه گذاری، بیرون بردن سرمایه، نگرانی های دیگه هست که میتونه مانع ایجاد بکنه در رابطه با رابطه ای که ایران میخواد اینا شرکت ها داشته باشه.
مقام های آمریکایی بارها تاکید کردند که دلیل بی‌رغبتی بانک ها و مؤسسه های بزرگ خارجی به معامله با ایران به مسائل دیگری همچون آزمایش های موشکی و نظامی، حمایت از حکومت بشار اسد و گروه های ضد اسرائیلی و همینطور وجود موانع متعدد در مقررات مالی و تجاری ایران و غرب باز می‌گردد. اما وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز همچنین گفت که برای آمریکا نشان دادن حسن نیت در گفتگوهای احتمالی آینده با جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است، چون آمریکا می‌خواهد نشان دهد که در همه گفتگوها از جمله پیمان هسته‌ای حسن نیت دارد، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی در ایران همواره و تا امروز با تردید به آن نگاه کرده است.
اجرای ده ها حکم اعدام در ایران طی یک ماه گذشته.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام را متوقف کنید. این خواسته عفو بین الملل از مقام های ایران است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتابه وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه موضوع اعدام در ایران همراه باشید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپاه سارالله استان کرمان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را تایید کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم این خبر را بازنشر کرده است. در این خبر اتهاماتی به خانم زاغری 37 ساله نسبت داده شده و او متهم به وابسته بودن به بیگانگان برای انجام مأموریت‌های مختلفی در ایران شده است. نازنین زاغری که مدیر برخی پروژه‌های آموزشی بنیاد تامسون رویترز است که بر اساس بیانیه این مؤسسه آمریکایی وابسته به خبرگزاری رویترز ارتباطی با ایران نداشته است. خانم زاغری که در ایام نوروز همراه دختر 2 سالش و برای دیدار پدر و مادرش به ایران رفته بود، روز 16 فروردین هنگام خروج از ایران توسط ماموران سپاه بازداشت و به کرمان منتقل شد. حسین قویمی گفتگو کرده با همسر خانم زاغری، ریچارد ردکلیف، در لندن. ابتدا واکنش او را در ارتباط با اتهاماتی که از سوی روابط عمومی سپاه پاسداران کرمان به همسرش نسبت داده شده می‌پرسد. ریچارد ردکلیف در لندن:
The latest news I've heard from the family was that she has been moved to Evin prison. So she telephoned on.
آخرین خبری که از طریق خانواده او شنیدم این بود که نازنین به زندان اوین منتقل شده و او روز دوشنبه این خبر رو تلفنی به اطلاع خانواده‌اش رسونده. پیش از اون مدت 8 روز از نازنین خبری نداشتیم و نمیدونستیم کجاست. فکر میکنم که قراره به زودی نازنین با گابریلا دختر 2 سالمون و با مادرش ملاقات کنه. نمیدونم چه موقعی قراره این ملاقات انجام بشه، اما حالا که نازنین رو به تهران آوردن این کار امکان پذیره.
نازنین همسر شما از سوی روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان متهم شده که او مأموریت داشته با عضویت در مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری مشارکت کنه و در خدمت سرویس‌های رسانه‌ای کشورهای بیگانه بوده. پاسخ شما به این اتهاماتی که به همسر شما نازنین زاغری نسبت داده شده چی هست؟
این ادعاها غیر عاقلانه و دیوانه‌واره. نازنین برای تعطیلات با کودک 2 سالش و دیدار پدر و مادرش در نوروز به ایران رفته بود. کار او در رابطه با ایران نیست و سازمانی که نازنین براش کار میکنه با مسائل ایران کاری نداره. نازنین ظرف 2 سال گذشته 4 بار به ایران رفته و این تصور که او مسئول یک شبکه بزرگ یا مأموریتی داره بیجا و بی‌معنیه.
آقای رادکلیف، آیا نازنین برای دفاع از خود و پیگیری وضعیت و طرز رفتار با او در زندان وکیل مدافع گرفته؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم با وکیلی دیدار نداشته، اما پدرش با یک وکیل مدافع تماس گرفته و نام و مشخصات وکیل به نازنین داده شده و حالا او باید ببینه که آیا این وکیل جزو وکلای تایید شده هست یا خیر. بنابراین بعد از گذشت 70 روز او هنوز وکیلی نداره.
آقای رادکلیف، آخرین باری که با نازنین گفتگوی تلفنی داشتید کی بود و حال او چطور بود؟
The last time I spoke to Nazanin was on May the 30th when she was in Kerman.
آخرین بار که با نازنین صحبت تلفنی کردم روز 30 ماه مه بود، 16 روز پیش، و او در زندان کرمان بود. اون موقع نازنین گفت که خیلی ضعیف شده و گفت بعد از اینکه از سلول انفرادی خارج شده بود قادر به راه رفتن نبود، اما سپس به آهستگی به راه رفتن پرداخت. اما درباره پروندهش چیزی نگفت و من نمیدونم به چه دلیلی او رو در زندان نگه داشته بودن.
آقای رادکلیف، ظاهراً و به گفته روابط عمومی سپاه سارالله در کرمان پرونده نازنین همسر شما برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده و به گفته آنها تحقیقات درباره او ادامه داره.
I don't know anything about that at all. I only know what I've seen in the newspapers.
من در این زمینه هیچ اطلاعی ندارم. تنها خبرهای من همون هایی است که در روزنامه ها دیدم. میدونم که او به تهران انتقال پیدا کرده و میدونم که در کرمان تنها 1 بار بازجویی شد و به نظر میرسه که بازجویی ها از او در کرمان تمام شده بود. حتی 1 شنبه پیش به نازنین گفته شد که او به زودی بدون هیچ اتهامی آزاد خواهد شد و او این موضوع رو با تلفن به خانواده‌اش گفت، اما از اون موقع ظاهرا اونها تصمیمشون عوض شده و روشن نیست که چه مسائلی در جریانه.
آقای رادکلیف، همسر شما نازنین 70 روز پیش بازداشت شد و به نظر غیر عادی میرسه که برای تایید بازداشت او از سوی سپاه پاسداران این همه زمان گذشته.
I've heard different stories from different people.
من از افراد مختلف داستان‌های متفاوتی در این باره شنیدم و حتی مسائلی بدتر از این هم شنیدم. فکر می‌کنم بسیار وحشتناکه که 70 روز طول بکشه تا اتهامی اعلام بشه و این به این معناست که هیچ دلیلی وجود نداشته و این در واقع یک تصمیم سیاسی است.
الان قصد دارید برای آزادی همسرتون خانم نازنین زاغری چه کاری انجام بدین؟
مرحله بعدی برای من درک این موضوعه که این خبر امروز چه معنایی داره و آیا تفهیم اتهامی صورت میگیره یا خیر. در حال حاضر روز به روز زندگی میکنم و هرچه که از دستم برمیاد انجام میدم. قصد دارم دوباره با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تماس بگیرم و از او بخواهم که در این قضیه پادرمیانی بکنه و ببینم که او چه کاری میتونه انجام بده. در ضمن یک توماری هم در اینترنت وجود داره با عنوان change.org که اگر همه و همچنین شنوندگان رادیو اون رو امضا کنند، این حمایت کمک بزرگی برای بازگردوندن نازنین و گابریلا به خانه‌اش خواهد بود.
Petition on change.org, and if everyone can sign it, and all your listeners and all the support that that brings, then that would be a great help for us to be able to bring Nazanin and Gabriella back home.
گفتگوی ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی شده در ایران بود، با همکارم حسین قویمی. 14:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.